شون در کسرت مدیر موسیقی سازی دربار مانهایم میاد و در اجرای استانداردهای خیلی بالا و منحصر به فردی رو نسبت به دیگر نوازندگان دست پیدا میکنه و در ساخت آهنگ به خصوص پیشبرد سمفونی و شکلگیری این فرم قایی چهار مووانی به اصطلاح آقای شتامیتس خیلی موثره. حالا فکر میکنم بد نباشه
بعد در موردش بیشتر صحبت بکنیم چون اشاره کردید به یوهان اشتامیتس، یکی از نوازندگان برجسته ویولون در دوره کلاسیک و آهنگساز. قراره که سمفونی بشنویم در می بمول ماژور. این قطعه رو بشنوید. با برنامه نیستان در کنار شما خواهیم بود. قطعه ای رو شنیدید از ساخته های یوهان اشتامیتس که عنوان این سمفونی در می بمول ماژور بود. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و درباره موسیقی در دوره کلاسیک صحبت می‌کنیم. در ابتدای صحبت‌هاشون آقای دکتر مراتی به ساختار سمفونی اشاره کردن. همراه ما باشید و صحبت‌های آقای دکتر مراتی رو از برنامه نیستان بشنوید. در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که به درستی اشاره کردین، آقای اشتامیتس بسیار تأثیرگذار بودن، به خصوص حالا در دهه 1740 در مانهایم آلمان نوازنده ها رو گرد هم جمع آورد و سمفونی رو میتونیم بگیم ایشون به مهمترین فرم ارکسترال تبدیل کرد به عنوان مکتب مانهایم.
بله.
که حالا همونطور که قبلا هم اشاره کردم یه الگوی سه مووانی از دوره باروک بود این فرم و اینجا به چهار مووانی تبدیل شد. اونا میخواستن اون حالا نوازندگانی که در مکتب مانهایم بودن ظرافت‌های اصطلاحاً میگیم موسیقایی رو در یه فرم خیلی مستحکم و جدی اصطلاحاً به وجود بیارن و یک این مووان اضافی رو ملهم از رقص پیش از فیناله میشه قسمت پایانی، یه ملهم از رقص بود که در واقع یه جور مینوئت هستش، نوعی رقص موزونه که به همراه یه قطعه حالا میانی تریوی، حالا از این جهت هم میگیم تریو که منظور برای نوازنده سه نوازنده طراحی شده بود.
بله.
و ماحصلی که پیش اومد همونجوری که ابتدای برنامه هم توضیح دادم به سمفونی رو تبدیل کردش به 4 قسمت. و خب این سمفونی یک اتفاق بزرگی هم بود. در فرانسه به خصوص یه پارکی داره این دوره، حالا بهش میگن پارک تویلری، که اون یه فضای خیلی بزرگی داشت. حالا تو عکس قدیمی منو یاد اون میدان نقش جهان اصفهان میندازه.
بله.
که اونجا تو سده 18 به خصوص، حالا برنامه قبلا هم توضیح میدادم، سمفونیای جوزف هایدن که حالا حدوداً 104 تا، البته میگن یکی دو تا از سمفونیاش هم تازه احتساب نشده تو شمارش و اینا، ولی سمفونیاش در همین فضا اجرا میشد. این فضای تویلری، این پارک تویلری که خیلی هم زیبا هست، هم امروزه محل کنسرت هایی بوده، بهش میگفتن کنسرت اسپریتوال، یه چنین اسمی حالا هستش که کنسرت عمومی بوده که برای مردم اجرا میشده. میتونه به یه شکلی هم بگیم که یواش یواش قدرت های که هم کلیسا هم درباری که موسیقیدان ها رو به اصطلاح هدایت میکردن، یواش یواش تو دوره کلاسیک کم میشه. بعد تو این دوره هستش که باز یواش یواش سیطره سازهای زهیه، اگرچه حالا مثلا بخشای مهمی هم برای مثلا سازه مثل اوبوا، باسون، هورن، ترومپت، تیمفانی تو سمفونیا اضافه شد، ولی همچنان ساختار سمفونی رو سازه زهی مستحکم میشه. بله. حتی یه جاهایی یه بخشای کنتینیو در واقع یه ویولونسل و یه هاپسیکوردی اضافه می شدن که اینا قسمت های باس رو در ارکستر ادامه می دادن، ولی قطعات کامل تر ارکستر واقعا برای ویولون دو، ویولا، ویولونسل و سازهای دیگه چیز شد، در واقع طراحی شد. در برنامه قبلی در مورد یوزف هایدن توضیح دادیم، ولی خب پدر سمفونی میگن به خاطر اون 104 تا 107 تا تقریبا سمفونی ازشون هست که حالا امروز هم مثلا کم یه مقداری توضیح بدم، ولی از ایشون هم سمفونی دیگری رو آماده کردیم برای این که شنوندگان بشنوند. در اواخر نیمه دوم سده 18 هایدن با بهره بردن از قالب همین چهار موانی، همونطور که اشاره کردم، بیش از 100 تا سمفونی در خلال سالهای 1759 تا 1795، تقریبا 40 سالی.
پس خیلی هم پرکار بوده.
خیلی خیلی مبتکرانه و جسورانه انجام داد، به خصوص 12 تا سمفونی آخرش که حالا به درخواست پیتر سالومون یا آهنگساز و مدیر موسیقی است، اونها عنوانه خیلی جالبی هم دارن هر کدوم از سمفونی. مثلا سمفونی شماره 94ش به اسم قافلگیریه، سمفونی شماره 96 به اسم معجزه است.
بله.
سمفونی شماره 100 که حالا میشنویم به اسم ارتش هست، و 101 ساعت به اسم ساعت، 103 به اسم ضربات مدام، که نشون میده که چطور واقعا آقای هایدن از سمفونی به عنوان یه ابزاری برای اصطلاحا بیان دراماتیک استفاده میکرد. حالا باز بد نیست اگر فرصت باشه،
یعنی بله الان یه قطعه رو بشنویم.
بله.
از شما همراهان برنامه نیستان دعوت میکنم شنونده سمفونی شماره 100 در سول ماژور باشید از ساخته های جوزف هایدن، آهنگساز بزرگ دوره کلاسیک. بعد دعوت میکنم همراه ما بمانید تا انتهای بخش گفتگو که در خدمت آقای دکتر مرعاتی خواهیم بود. سمفونی شماره 100 در سول ماژور رو شنیدید از ساخته های جوزف هایدن. در خدمت آقای دکتر محمدعلی مرعاتی هستیم و درباره موسیقی در دوره کلاسیک و سمفونی صحبت میکنیم و قطعه بسیار زیبایی رو شنیدید از ساخته های هایدن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر و ادامه صحبت هاتون رو میشنویم.
بله خب هایدن خیلی خیلی باشکوه، خیلی یه جمله‌ای رو من دوست دارم از یه منتقدی آلمانی 1810 به اسم ای تی ای هوفمان، منتقد مشهوری هم هست در مورد هایدن.
بله.
میگه که سمفونی هایدن سرشارن از عشق و لذت چونان روزهای پیش از رسیدن پاییز. خیلی باشکوه و خیلی چشمگیر.
چه تعبیر زیبایی.
قطعات سمفونی خیلی زیبایی میسازه و ایشون بیش از حدود 60 تا کوارت زهی داره که حالا اینا رو هم باید در خلال برنامه دیگه در مورد کوارت زهی هم حتما توضیح خواهیم داد. تو همین دوره هست که ولفگانگ آمادئوس موزار یا موزارت که اصطلاحا هم میگیم جهانگردی جهان دیده بود، چون خیلی اهل مسافرت بود، از محل گرفتن سفارش همیشه امرار معاش میکرد. خیلی موزارت برعکس بقیه مشتاق جذب مشتریان جدیدش بود.
بله.
جمعاً 41 سمفونی ساخته و سبکای خیلی جدیدی رو به وجود آورده. سمفونی یکی مونده با آخرش که شماره 40 هست که در سول مینور خیلی مشهوره، یه اثر مقیاسی حدوداً 40 دقیقه‌ای هست زمانش که حال هوای خیلی طوفانی رو تو ذهن متبادر میکنه. حالا نه حالا فقط در موان اولش، افتتاحیش هم اون به صورت خیلی ناگهانی یه مسیری رو تا همون سمت فیناله یعنی موان چهارم میتونه بگیم تو این سمفونیش خیلی ملهم است، از همین آهنگسازان مکتب مانهایم که در این برنامه هم در موردش توضیح دادیم. یک به اصطلاح جلوه ای از مجموعی از آکوردهای خیلی تون منقطع و بالا رونده داره توی این قطعش. آخرین سمفونی موزارت هم، حالا در مورد خود موزارت به نظرم باید یک برنامه اختصاص بدیم، اینقدر
بله.
مطالب زیادی در مورد ایشون هست
با توجه به عمر کوتاهی که داشته
و تاثیرگذاریش.
بله.
سمفونی شماره 41ش هم که حالا اشاره فقط میکنم به اسم جوپیتر شهرت داره، 1788 کامل شده، در سی ماژور هست که واقعا در سمفونی شماره 41 دیگه اوج اعجاز هنری و فنی موزارت هستش و یه فرجام و فیناله و پایانی فاتحانه برای سمفونی داره. ولی چیزی که باز تو این برنامه دوستم بهش بپردازم و خدمت شنوندگان هم معرفیش بیشتر بکنم، سمفونی بتوون، یه بخشش البته سمفونی هفتمش خیلی مهمه که برای این برنامه من آماده کردم. لودویگ فان بتوون تو آثار خودش تقریبا میتونیم بگیم خیلی برای بیان همه عواطف انسانی اصطلاحا بهره میگیره. سمفونی رو هم به صورت فیزیکی و هم به صورت روانشناسی اصطلاحا میگن بست میده بتوون.
بله.
به خصوص حالا این سمفونی هفتمش که 1813 نوشته شده که حالا توضیح میدم یه مقداری که بعد بشنویم، با یه پاساژ آروم و خیلی طولانی شروع میشه، بعد با یک حالت روانی ریتمیکی حالت رقص مانندی میگیره و مجموعه ای از نوت‌های تکرار شونده رو داره، هم ویژگی‌های موان در واقع قسمت دومش خیلی آرومه و هم موان سرخوش و پر جنب و جوش سومش یه تریوی سرود مانندی هست. دو تا آکورد خیره کننده میتونیم تو تاریخ موسیقی هم بگیم داره در قسمت فاینالش که فاینال رو اصلا با این دو تا آکورد افتتاح میکنه و یه حالتی از شور و سرزندگی رو در واقع این سمفونی رو باهاش به اتمام میرسونه. حالا سمفونی دیگرش هم هست که بعدها باید در موردشون صحبت بکنیم.
بله.
آخرین سمفونیش همون سمفونی نهم حالت کورالی که 1824 کامل شد و یه انقلابی هم بود در واقع. برای اولین بار اومد یه کور و سولیستای خیلی خاصی رو که از استاندارد فرم سمفونی هم خارج بود اضافه کرده در سمفونی نهش که کورال رسم نبود باشه. حالا اون سمفونیش همون کورالش هم بد نیست. در مورد اشعاری که تو سرود به اسم سرود بشادی اثر فردریش فون شیلر شاعر آلمانی استفاده کرد از عواطف و احساسات بشری نشأت میگیره.
بله.
و یه فتح و یک آرامش حالا بعد از فتحی رو در موسیقی میخواد نشون بده. ولی چیزی که من آماده کردم که بتونیم بشنویم همین سمفونی شماره هفتمش هست که خیلی به نظر من جالبه که در موردش هم یه مقدار توضیح دادم. بتونیم بشنویم.
بسیار خب آقای دکتر مراتی، با توجه به اینکه فرصت بخش گفتگومون هم به پایان رسیده، قراره که سمفونی شماره هفت لودویگ وان بتهوون رو تقدیم کنیم. اگر که صحبتی دارید برای پایان بفرمایید که با همین قطعه هم با شما خدافظی کنیم.
نه صحبت خاصی ندارم و سپاسگزارم.
تشکر میکنم. انشالله ادامه دوره کلاسیک در برنامه آینده با حضور آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی در دانشگاه هنر تهران تقدیم شما خواهد شد. سمفونی شماره هفت رو بشنوید از ساخته های آهنگساز بزرگ آلمانی لودویگ وان بتهوون. با همین قطعه با آقای دکتر مرآتی من خداحافظی میکنم. شبتون بخیر آقای دکتر و امیدوارم که هر جا که هستید تندرست باشید.
شب شما بخیر.
شب بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو میکنم. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه نیستان رو شنیدید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم. Thank you.
Thank you.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. برنامه نیستان با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. من لیدا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده این برنامه در خدمت شما باشم. برنامه نیستان به تهیه کنندگی وحید رستگاری و همراهی یلدا احتشامی با صدابرداری ستاره حمیدی تقدیم شما عزیزان شد. هر جا که هستید تندرست باشید. شب بخیر، خدایا رو نگهدارتون.
سپاس که همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. خدمتتون عرض کنم رأس ساعت 24 میتونید شنونده برنامه زنده چهار باغ باشید.